بسم الله الرحمن الرحيم. وقد اندفع الإشكال الوارد في إضافة التقدم والتأخر بين أجزاء الزمان، حيث أن المتضايفين ينبغي أن يكونا معا في الوجود، والمعية تنافي التقدم الذي يقابله. إشكالي وارد شده بود درباره اینکه وقتی ما میگیم علیت در مورد ذات واجب تبارک و تعالی این ذات هست و همینطور معلولیت این ذات معلول هست، این شبه پیش میاد که علت و معلول داخل تحت مقوله مضاف باشه، چون اضافه داخل در ذاتشون علل فرض. علیت و معلولیت دو نوع اضافه هست، پس باید اینها داخل تحت مضاف باشن. وقت اشکالاتی تالیفاستایی برش مترتب شده بود که بعدش را اشاره کرد. در جواب فرمودن که در اینجا منظور این نیست که ما دوتا موجود داریم و یک رابطه خاص بین این دوتا برقرار میشه، یا به عبارت دیگه اضافه مقولی عارض دو شی میشه. اگه چنین چیزی بود بله اضافه میشد یک مقوله و داخل تحت یکی از اجناس عالیه میشود. اینجا منظور از این که میگیم علیت این ذات واجب است، یعنی وجود واجب طوری است که موجب افاضه مخلوقات میشه، این فیض به اصطلاح ازش ترشح میکنه، صادر میشه. تعبیراتی که در اینجا به کار رفته و همش ناقصه. به هر حال نحوه وجود را می‌خواستیم اینجا معرفی بکنیم که چنین وجود فوق التمامی است که وجودهای دیگر ازش حاصل میشه و معلول هیچ نوع استقلالی نسبت به او نداره، یعنی تمام هستیش را از او دریافت میکنه و برای او هیچ حکم مستقلی ثابت نمیشه. بنابراین ما درباره وجود اینجا بحث میکردیم و وجود نه ماهیتی دارد و نه داخل تحت هیچ مقوله است. و این اضافه ای که گاهی تعبیر میشه میگیم اضافه دارد به معلول یا این اضافه است، این اضافه است که اصطلاح شده اضافه اشراقیه در مقابل اضافه مقولی است و این موجب این نمیشه که مضاف داخل تحت مقوله باشه و از صرف ماهیات. به عبارت دیگه وقتی ما میتونیم بگیم چیزی داخل تحت مقوله مضاف است که اولا از صنف ماهیات باشه و ثانیاً طوری باشه که در خارج این اضافه به عنوان یک امری عارض بر او تحقق پیدا کنه و در مانحنفی اینجور نیست. بعد با توجه به این که هر جا اضافه ای هست و هر جا نسبتی هست مستلزم این نیست که مضاف داخل تحت مقوله باشد، می فرماید چند تا اشکال دیگه هم رفع میشه که چند تاشو دیروز ذکر کردم. یکیش هم این اشکاله، اشکالی در باب اجزای زمان شد. از یک طرف قاعده داریم که متضایفین متکافئان هستند، متضایفان متکافئان وجودن و ذهنن و خارجن، یعنی چه قاعده ای را ذکر می کنم. و به عبارت دیگه متضایفان از اون جهتی که متضایفان باید معیت داشته باشن، چون لازمه تکافئ در وجود نکه با هم باشه. از طرف دیگه میبینیم اجزاء زمان متضایفند، یعنی وقتی میگیم یکی مقدم است یکی مؤخر است، این نسبت تقدم و تأخری اضافه است. این مقدم است نسبت به اون چیزی که اون مؤخر است، اون مؤخر است نسبت به این چیزی که این مقدم است. پس بین هما اضافه مقولی وجود داره، پس میشن متضایفان. از اون جهتی که متضایفان هستن باید متکافئ باشن، یعنی باید معیت داشته باشن، معلوم که اجزای زمان ذاتن از همدیگه انفکاک دارن و تقدم و تأخر ذاتی زمان، نمیشه معیت داشته باشن. پس چه کنیم؟ یا اون قاعده باید انسلام پیدا کنه، بگیم نه این کلیت نداره، هر متضایفانی متکافئان نیستن، یا باید بگیم نه متضایفان نیستن، به هیچ کدومشون نمیتونیم دست برداریم. این یک اشکال عویزی است و برای پاسخ از این اشکال هم جوابهای مختلفی داده شده. ایشون در اینجا میفرمایند که با توجه به مطلبی که گفتیم این اشکال هم حل میشه، اما در بیان حل این اشکال بر اساس مطلبی که اینجا ذکر فرمودند بیانی دارند که خالی از ابهام نیست. به هر حال این بیان اینه که زمان یک ماهیتی دارد، اجزای زمان یک ماهیتی دارد که مثلا کم متصل غیر قار است. این ماهیت دو نحو وجود دارد، در وجود خارجیش لازمش تقدم و تأخر بین این اجزای زمان است، اما نحوه وجود ذهنیش لازمش تقدم و تأخر نیست، ولی زمان در ذهن هم دیروز و هم امروز را با هم میتونیم تصور کنیم. و وقتی در ذهن وجود داشتن معیت دارن و متضایفان هم در ظرف ذهن هستن، یعنی ذهن وقتی اجزای زمان رو با هم جمع کرد و میگه این یکی و اون یکی با هم نسبتی در خارج دارن که یکی مقدم است یکی مؤخر است، پس معیتشون در ذهن است و تقدم و تأخر که دو نوع اضافه است، اضافه تقدم و تأخر در ذهن تحقق پیدا میکنه و در اینجا از اون جهتی که اضافه هستن معیت دارن، اما متصف به این صفات اجزای زمان هستن، ماهیت زمان است به لحاظ وجود خارجیشی که مقدم است که مؤخر. یه همچه جوابی را اینجا میدن. لب به جواب اینه که هر اضافه ای مستلزم این نیست که داخل تحت مقوله باشد اون مضاف حقیقتن، ممکنه مضاف مشهوری باشد و به علاوه اضافهش ممکنه فقط در ذهن عارض بشه و تضایف و تکافوش هم در ذهن باشه. اما از این اشکال خود ایشون در جای دیگه جوری دیگه جواب دادند و کسان دیگری جوابهای دیگری دادند. در که شاید یادتون باشه در نهایه در باب اضافه این سوال مطرح شده، این اشکال مطرح شده که بین اجزای زمان چگونه تضایف هست. اونجا یک جوابی نقل شده که اجزای زمان معیت دارند، اما معیتشون در این وجود واحدی است که زمان دارد. یعنی ما لازمه این که میگیم متضایف هستند، یعنی معیت داشته باشند، یعنی در یه وجود واحد اینا جمع باشند. اجزای زمان معیتشو اینه که با یک وجود موجودن، اصلا وجود زمان یک امتداد واحد است، این دوتا نیست تا که بگیم از هم انفکاک دارن. همین که در یک وجود موجودن کافیست که بگیم در این وجود معیت دارن. معیت همین است که موجود در وجود واحدی باشن و زمان خودش وجود واحدی است. بنابراین حق تکافؤشون به همین اندازه ادا میشه که اجتماعی در وجود واحدی داشته باشه. تقدم و تأخر به لحاظ اجزاء زمان است که بالقوه موجوده، اما معیتشون به لحاظ این است که با یک وجود موجود. اینم یک جور جوابی که خود ایشون در بعضی از کلماتشون دادن. مرحوم حاجی اینجا اشاره میکنن در باورقی به این جواب. در کلماتشون یه تعبیر دیگری آمده که اونا میشه جواب سومی تنقی کرد و اون اینه که این اجزای زمان یه حد مشترکی دارن. میدونید که در تعریف کم متصل گفتن که کم متصل اونه که حد مشترک داشته باشه، به خلاف کم منفصل که حد مشترک نداره. وقتی حد مشترک تعریف کردن، مثلا در خط وقتی ما دو پاره خط فرض کنیم که یک خط مستقیم به دو بخش تقسیم بشه، یه نقطه ای بین این دو تا بخش خط فرض میشه که میشه حد مشترک. البته گاهی حد مشترک یه جور دیگه هم تفسیر شده، در نهایه جور دیگه تعریف کردن حد مشترک، اما معمولا حد مشترک اینجور تعریف. اگر بین دو تا خط ما یه نقطه ای فرض بکنیم، این نقطه پایان این پاره خط است و آغاز پاره خط دوم. شما دقیقی نقطه ای رو وقتی در یه خط وسط یه خط رسم بکنید، این نقطه میشه آخر پاره خط طرف راست و آغاز پاره خط طرف چپ. پس این حد مشترک است، یعنی چیزی است که هم به این پاره خط ارتباط دارد هم به اون پاره خط. یک نقطه است اما پایان یکیست و آغاز دیگری است، پس مشترک بین این دو تا است. اون وقت گفتند که در این نقطه ای که حد مشترک بین جزء سابق و جزء لاحق است، هر دو شریکن، یعنی یک نوع اشتراک آنی دارن، اجتماع آنی دارن. درسته که در زمان اینا از همدیگه جدا هستن، زمان سابق ذاتن از زمان لاحق جداست و قابل اجتماع نیستن، اما در اون حد مشترکی که بین سابق و لاحق برمیشه که مرز سابق و لاحق را تشکیل میده، در اونجا اجتماع دارن. یعنی اون میرسد به این نقطه، اونا از همین نقطه آغاز میشه، پس در اینجا اجتماع دارن. منتها نه اجتماع در زمان بلکه اجتماع در آن. اینم یه جور جواب است. تکافوشون، اون چه مقتضای این تکافو اینه که یک نوع اجتماعی داشته باشن، اجتماعشون اجتماع آنی است. ولی این تنها در بین دو جزء متصل فرض میشه. اگر ما مثلا زمان 100 سال پیش را با زمان امروز مقایسه کنیم، بگیم اون ثابت بر این بوده، این جزء مشترک نداره. تا که بگیم اینجا اجتماع آنی دارند، اجتماع آنی هم نداره. اون جزء 100 سال پیش را با این جزء مقایسه میکنیم، دیگه مرز مشترک ندارن، حد مشترک ندارن که اجتماع داره. برای اینم یه جواب. یه جواب دیگه دارن که از این فنی تر هست و روی مبنای میر داماد رضوان الله علیه قابل توجیه هست، و اینه که اجتماع در ظرف دهر دارن. به لحاظ اجتماع در ظرف دهرشون هست که حق تکافؤ ادا میشه. اون چه میخوایم اینه که اجتماع در وجود داشته باشن، اما نگفتیم در چه وجودی. زمان خودش باید در یه ظرف دیگری اجتماع داشته باشن، اون ظرفی که جامع بین زمان سابق و زمان لاحق است، که زمان نمیتونه باشه چون زمان عین تدرج هست. محال است که یک زمانی جامع بین دو تا زمان دیگه باشه که سابق و لاحق باشه. پس یه ظرف دیگری باید باشه که جامع این دو تا ظرف باشه، اون ظرف دهر است. پس جزء سابق و جزء لاحق در ظرف دهر اجتماع دارن. از بعضی بیانات خود صدر متعلین در حاشیه شفا، تعلیق شفا، این نکته را میشه استفاده کرد که منظورشون از اجتماع، اجتماع در دعای دهر باشه. و بالاخره جواب دیگری هست از مرحوم شیخ، که خود شیخ در شفا این اشکال را مطرح کرده و ایشون گفته که اینجا اجتماع در ذهن کافی است. در اضافه قول نمیدیم که حتما باید اجتماع در وجود خارجی داشته باشن، در ظرف ذهن هم اجتماع داشته باشن کافی. و این جواب را شیخ مکرر در تعلیقات بیان کرده. سوالاتی است که غالبا بهمنیار از شیخ کرده و در تعلیقات جمع آوری شده. در چند مورد از تعلیقات شیخ روی این تکیه کرده که اون چه ما میگیم باید اجتماع داشته باشن در تلازم، در لزوم اجتماع دارن، نه در وجود. و اصل این قاعده را اصلا انکار کرده که اجتماع در وجود خارجی باید داشته باشن، یعنی اجتماع زمانی باید داشته باشن. و میگه لازمه متضایفه این است که ما وقتی اونا را تصور میکنیم، در اونجایی که ملازمه بین اینها قائل میشیم اجتماع باید داشته باشن، اون ظرف ذهن. به هر حال این 4-5 تا جواب هست که از این اشکال دادن. به خود این جوابهای متعدد نشانه این است که اشکال خیلی ساده نیست. اینجا اجمالاً خواستن ضمناً به این مطلب اشاره کنن که این اشکال هم مرتفع میشه و حاصل جوابشون هم بود که عرض کردن که ماهیت زمان در یک نحوه وجودش لازمش پراکندگی و انفکاک است، اما در نحوه وجود ذهنیش قابل اجتماع است. این اجتماع برای اینجا برای تکافؤ زمان کافی است و این اضافه در ظرف ذهن عارض زمان میشوند. و کذا اندفع الاشکال الوارد و فی اضافت تقدم و تأخر بین اجزای زمان. اجزای زمان دیروز امروز تقدم و تأخر دارن. تقدم و تأخر خودش اضافه است، مثل ابوت و بنوت میمونه، اضافه است، متخالفت الاطراف. خب لازمه اضافه این است که طرفین که متضایفین هستن تکافؤ داشته باشن. تکافؤ داشته باشن یعنی چی؟ یعنی در ذهن از هم جدا نشن، تصور یکی متوقف هست بر تصور دیگه، در خارج هم باید از هم جدا نشن طبق قاعده معروف که متکافئان ذهنن و خارجن. ولی میبینیم اجزای زمان در خارج از هم جدا هستن، نمیشه اجتماع داشته باشن. پس چگون نه متضایفانی هستند که امکان اجتماع ندارن. حیث ان المتضایفین ینبغی ان یکونا معن فی الوجود، متضایفین باید معیت داشته باشن و حال اون که زمان مقدم و مؤخر نمیتونن معیت داشته باشن. ول معیتو تنافی التقدم الذی یقابله، معیت با تقدم مقابله دارد، جمع نمیشه با هم. و ذالک، خب این گفت این اشکال هم میفرمان مندفع میشود. حالا بیان اندفاع اشکال، ذالک یعنی چگونه مندفع میشه این اشکال؟ به خاطر اینکه عدم استقرار الاجزاء الزمانیه و تقدم بعضها علی بعض بالذات، این که میبینید اجزای زمان استقرار ندارن و هر یکی بر دیگری ذاتن تقدم دارد، این نمای کن به حسب نحو وجود حل خارجی. پس حاصل جواب این میشه که ماهیت الزمان خود به خود اقتضای تقدم و تأخر ندارد، وجود خارجی زمان است که اقتضای تقدم و تأخر دارد. و شاهدش اینه که ما میتونیم اجزای زمان رو در ذهن تصور کنیم، همون ماهیت است اما تقدم و تأخر نداره، معیت در وجود داره. ول اضافه تو انما تعرض لماهیت الجزئین من الزمان به حسب وجودها فی تصور العقل. اضافه مال وجود عقلیش است. پس متضایفان اجزای زمانی هستند که در ذهن موجودند، اما نحوه وجود خارجی زمان اون تقدم و تأخر داره که قابل اجتماع نیستن. بله، حالا این یه بیانیست، شاید یک نف برحال اقنایی هم باشه، اما روح اشکار را این نمیتونه جواب بده. اگه ما همون جایی که تقدم و تأخر فرض میکنیم اضافه تقدم و تأخر حاصل میشه، نمیشه بگیم در خارج تقدم و تأخر داره اما در ذهن متضایفن. متضایفن یعنی تقدم و تأخر دارن. همون جایی که ما تقدم و تأخر را فرض میکنیم این اضافه تقدم و تأخر وجود داره و حق این اضافه این است که متضایفان متکافئان باشن در همون جایی که اضافه هست. اینه که خیلی به این جواب نمیشه اعتماد کرد. و زمان و فی نحو همین جواب و مرحوم حاجی طوری بیان کردن که باز با عرض بنده یه مقداری تفاوت داره. و زمان فی نحو الوجود العقلی به خصوصیه لا یعبا عن الاستقرار و الاجتماع، ماهیت زمان در ذهن موجود میشه با این وجود عقلیش عبایی از استقرار و اجتماع ندارد. پس حق تضایفش که اجتماع و معیت هست در ذهن حاصل میشه در وجود عقلیش. ازل العقل ان یتصور المتقدم و المتأخر من اجزاء زمان و یحکم علیه ما باید باشه این دل التفات الی حاله مل خارجی به تقدم و تأخر. این دوتا را تصور میکنه، اون وقت به لحاظ حال خارجیش حکم میکنه به تقدم و تأخر. اون چه جای خدشه هست همینه که اگه به لحاظ تقدم و تأخر خارجیست، پس همون جایی که متصف به تقدم و تأخر میشوند متصف به متضایفین هم میشوند. نمیشه بگیم تضایفشون در ذهن است اما به لحاظ تقدم و تأخر خارجی اضافه دارن. و هما به حسب ظرف الحکم، پس تقدم و تأخر به لحاظ وجود خارجی است اما هما به حسب ظرف الحکم العقلی و نشأت العلمیه مجتمعان فی الحصول، اجتماعشون به لحاظ وجود عقلیشون است. و این تعجبی نداره. فإن الاختلاف النشآت و تبدل انها الوجودات احکاما عجیبتا و آثارا غریبتا. فکر تعجب نکنید که یه ماهیت در دو ظرف وجود در دو نحو وجود چگونه با هم فرق داره. نحو وجود خیلی احکام و آثار عجیب و غریبی داره که با هم تفاوت داره. فلا بعد فی ان یکون ماهیت واحدتون کل حرکه و زمان فی نحو من الوجود تدریجی دیگتن. اینم به غلطی چاپی در نحو وجود خارجیشون اینا تدریجی گل حصول باشن حدوثن و بقای در فی نحو من الوجود. فی نحو مثلا کل خارج، یعنی نحوه وجود خارجیشون طوری باشه که تدریجی گل حصول باشه. اما فی نحو آخر یعنی در ذهن، تدریجی الحدوث اما دفعیت البقا باشن مثل عالم خیال. و فی طور آخر در یک وعای دیگری به حسب نحو دیگری از وجود، هم حدوثشون دفعیست هم بقایشون مثل عالم عقلی، که در عالم عقلی ما وقتی مفهوم زمان و متقدم و تأخر تصور میکنیم با هم حادث میشن و با هم از بین میرن. میتونیم تصور کنیم دفعی الحدوث و دفعی البقا باشن، یعنی هم ابتدا با هم حادث میشن و با هم هم باقی میمانن. تدریج حتی برای تصورش همید در عالم خیال، وقتی ما در ذهن خودمون میخوام یه زمانی رو تصور کنیم، پس چون جزئیت در کار هست، یه نوع تدریجی لااقل در بقایش باید داشته باشه. ابتدا من میگم دیروز و امروز با هم تصور میکنم، اما وقتی میخوام این تصور خیالی از این داشته باشم، اول یکیش رو تصور میکنم امتازش رو، بعد دیگری رو. پس بقایان اینها تدریجی هستن، اما در عالم عقل حدوثاً تدریجی هستن، اما بقایان با هم باقی میمانن. در عالم عقل حدوثاً هم با هم به وجود میان. منظور از دفعی البقا بودن یعنی کل اون زمان معقول الان موجود است، بقایش احتیاج نداره به اینکه تدریجاً تصور بشه. منظور از دفعی بودن همین. خب این یک جواب. حاصل جواب این شد که ماهیت و زمان هم در ظرف وجود خارجی موجوده، هم در ظرف ذهن. در ظرف خارجی تقدم و تأخر دارد، در ذهن تضاد تکافو دارد. و لنا مسلک آخر فی دفع هذا الاشکال فی اجزای زمان که سیجی و فی موضعیه در باب مقولات و اشکالی که در اونجا در باب اضافه بین اجزای زمان مطرح است. مرحوم حاجی دو تا دیگه جواب ذکر کردن، یعنی با این جواب اشکال جواب سوم هم ذکر کردن، میشه سه جواب. اگر بخواد شمارش رو زیاد کنید، دو تا دیگه جواب هم میذارش اضافه کنید. یکی اجتماع در حد مشترک، که اجتماع آنی در حد مشترک هست. یکی هم اجتماع در حد وعای دهر. تنبیه. ایاک ان تزل قدم و عقل کفی هذا المقام و تقول اذا کانت وجودات الممکنات کلها تعلقیتا غیر مستقلت فی ذاتها فیلزم اتصاف الباری جل ذکره به سمات الحدوث و قبولی للتغیرات و بالجمله کونه محلا للممکنات و للحادثات. به دنبال اون استدلالی که برای ربطی بودن همه موجودات کردند و به اصطلاح گفتند وجود حقیقی مخصوص ذات واجب است، اشکالاتی مطرح شد. یکی دیگه از اشکالاتی که در اینجا مطرح میشه اینه که وقتی شما میگید کل موجودات دیگه موجودات تعلقی هستند و اینها عین الربط به واجب هستند و از خودشون هیچ استقلالی ندارن، پس باید بگیم که اینها در واقع در واجب موجود میشن و واجب یک نوع محلیت داره نسبت به اینها و آثار اینها طبعا به محلشون هم سرایت میکنه، یعنی تغییراتی پیدا میشه. امروز یکی هست، فردا یکی دیگه پیدا میشه، پس لازمش اینه که ذات واجب تغییر درش پیدا بشه. امروز این حادث را بپذیرد، فردا یکی دیگری را. امروز این حادث را قبول کند، فردا حادث دیگری را. امروز محل این حادث باشد، فردا محل دیگری. پس باید تغییرات را بپذیرد، و حالا که ذات واجب از تغییرات مبرا و منزه است. تعبیری است که به کار برده. حالا من دو سه تا تعبیر مشابه هشم عرض کردم، ایشون هم روی همین تکیه میگن که محل نیست. خیلی تکیه روی عنوان محل نداره. آخرش میگه که پس آخر اشکال میگه که لازمش اینه که محل ممکنات باشه. بیشتر تکیهش روی اینه که لازمش اینه که حدوث و تغییر به ذات واجب راه پیدا کنه. بالاخره این میگه اینها قائم به واجب هستن، ربط به واجب، این ربط که همیشگی نیست. امروز اینه، فردا یکی دیگه است، پس تغییر پیدا میکنه. در اتصاف واجب به این ربطها این تغییرات حاصل میشه. اصل این اشکال در واقع از اینجا ناشی میشه که ما وقتی میخوایم بگیم چیزی ربط به واجب هست و بین دو تا مفهوم یک ارتباطی برقرار کنیم، خب باید از یک ادات ربطی استفاده کنیم. وقتی مثلا میگن که تحت تعبیرات عادی وقتی گفته میشه که چیزی ارتباط داره به چیز دیگری، یا به این صورت هست که یک حالتی برای اون شیء دیگری واقع میشه، یا در او وجود پیدا میکند یا برای او وجود پیدا میکند، اینه که به لحاظ ارتباطات مختلفی که بین دو چیز فرض میشه از اداتهای مختلف هم استفاده میکنیم. گاهی لام به کار میبریم، گاهی فیک به کار میبریم، گاهی با به کار میبریم، امثال اینها. رخ ربط رو بخوام افاده کنیم، حرف ربط میبریم. وقتی ربط ادات ربط رو به کار بردیم، بالاخره اون زی ربط هم متصف میشود به این ربط، دارای این ربط میشه. وقتی ربط ها مختلف بود، این اختلاف به موصوف هم سرایت میکنه. موصوف دارای صفات متغیر میشه، دارای ربط ها ارتباطات متغیر میشه. بالاخره یک نب وصفی میده به زیر ربط به موصوف و باعث میشه که صفاتش تغییر کنه. بالاخره تغییر صفات هم یه تغییر در خودشه هست. ولااقل باید بگید که محل متغیرات هست، یه چیزی است که موصوفی است که صفاتش تغییر میکند. پس به هر حال این صفات هم یه نب ارتباطی با این ذات پیدا میکنه. اگر نگیم خود ذات تغییر میکنه، لااقل مقارنه با چیزی است که اونا رو تغییر میکنند، ارتباط دارد با متغیرات. این ارتباط رو به هر چه ادا کنید، به فی بگید، لام بگید، هر چی بگید، به هر حال این سرایت میده به ذات و باعث میشه که ذات هم یک نوع اتصافی به متغیرات پیدا کنند. ایشون هم تکیه میکنند در این که ما وقتی میگیم وجودهای ممکنات همه ربط هستن، اگر ما بگیم دو شیء داریم و یکی ارتباط به دیگری دارد، این معناش این است که دو تا ما طرفین ربط را تصور کردیم که هر کدام یک حکم مستقلی دارن و بعد به واسطه یک ادات ربطی اینا رو به هم ارتباط دادیم. معنای ربط اینه. حالا مثلا فرمایید که اونجایی که فی به کار میبریم، میگیم که زیدون فل بیت، زیدی داریم، یک طرف ارتباط هست، بیت هم داریم یک طرف ارتباطه. این دوتا وقتی با هم مربوط بشن با یک ادات ربط با فی اینها رو مشخص میکنیم که با هم ارتباط پیدا میکنن. وقتی که جالس فل بیت هست میگیم فل بیت. پس در اینجا که این فی این ادات ربط رو به کار میبریم، مال اینه که طرفینی داریم که هر کدام یه استقلالی دارن در وجود. حالا فرض کنید که اگر زید در ابتدا هم برای پیدایش هم احتیاج به اون طرف داشته باشه، ولی وقتی پیدا شد دیگه نه استقلالی داره، اون وقت این ادات ربط رو به کار میبریم. این ربط که همون با اضافه مقولی بیان میشه، این در جایی است که طرفین یک نه استقلالی داشته باشه. اما اگر گفتیم چیزی عین ربط هست، این دیگه ادات ربط نمیخواد، این مثل خود همون فی هست که در اینجا به کار میبریم. درسته که ادات ربط برای جایی به کار برده میشه که طرف این داشته باشه، اما اگه فرض کردیم اون طرف هیچ استقلالی نداره، عین هم مثل خود حرف ربط هست، این دیگه نباید ما یه چیز مستقلی در نظر بگیریم که این میشه صفت برای او یا در او موجود است یا با او موجود است. همه اینا دیگه محل خودشون را و شأنیت خودشون از دست میدن. پس ما که گفتیم وجودات ممکنات عین و ربطن و از خودشون هیچ استقلالی ندارن، این صفتی به موضوع به ذات واجب نمیدن و تغییرات در اینها موجب تغییرات در ذات واجب نمیشه. اگر اینها یک نفع حصولی لل واجب داشتن یا فل واجب داشتن، بله ممکن بود اینها یک اثری هم به محلشون ببخشن، تغییری هم در موصوفشون ایجاد کنن. خود این ایجاد تغییر یک استقلالی است در اثر. وقتی این میخواد موصوف را متغیر کند، یعنی مستقلا داره تأثیر میکنه. این رب استقلاله و ما حتی این استقلال رو قبول نداریم، میگیم اینا ربط محضند، هیچ رب استقلالی نداره. پس هیچ حکمی را مستقلا ما نمیتونیم به اینا نسبت بدیم که بگیم اینا تغییر میدهند موصوف را، کمالی به موصوف میدهند که ندارند، وصفی میدهد به او که ندارند. اینا همه در صورتی است که یک نوع استقلال این صفت یا این حال و یا این عارض داشته باشید. اگر یه همچون تعبیراتی برده گفته میشه عارض یا نمیدونم صفت، که البته صفت گفته نمیشه در اینجا، ما نگفتیم، اما اگر کسانی بگن که در بعضی از تعبیرات شاعرانه آمده، مثلا من تو عارض ذات وجودی مثلا در بعضی اشعار هست، این تعبیرات اینا تعبیرات نارسایی است. باید بدونیم اینا همه فقط حیثیت ربطی دارن، چیزی را عارض معروضی نمیشن که به معروض صفتی بدن تغییری درش ایجاد کنن، بلکه اینها در واقع ظهورات و تجلیات خود موصوف است، نه اینکه اینها بتونن یه حکمی داشته باشن و منشأ اثری و تغییری در موصوف بشن. اینه که از اینجا اینان کلام را میگردونن به سوی صفت و موصوف، که اصلا ما هر جا یک صفتی برای موصوفی قائل بشیم چه لوازمی داره و ما در اینجا مخلوقات را نمیتونیم منشأ اتصافی برای واجب حساب بکنیم که باعث میشه که واجب صفتی را پیدا کند در سایه این معلولاتش. هر چه در اینجا گفته بشه همه ربط است و هیچ حکم استقلالی خود اینها نخواهد داشت. اینا رو بعدا صحبت خواهیم کرد، حالا متن‌ها رو بخونیم آخر بس برخه ما بررسی کنیم حالا این شأن یعنی چی، این داخل ذات خارج ذات هست، منشأ کثرت هست نیست، منشأ تغییر هست نیست، باید نهایتا یه جمع‌بندی بکنیم. حالا اونی رو که خود ایشون مطرح کردن که منشأ اتصاف نمیشه و نمیتونه تغییری در ذات ایجاد بکنه. ایاک ان تزل قدم و عقلک فی هذا المقام، مبادا پای عقلت در اینجا بلغزد. اگر بلغزد اینجور خواهی گفت تزل و تقول، یعنی اگر شما چنین شبهه‌ای را مطرح بکنید، یعنی لغزشی برای شما پیدا بشه در ذهنتون و اون اینه، اون شبهه اینه، اذا کانت وجودات الممکنات کلها تعلقیتا غیر مستقله. این کلام را از صدر متعلی این اخذ کرده که شما گفتید همه موجودات تعلقی هستند، یعنی هیچ استقلالی از خودشون ندارن. اگه اینجور باشه یلزم اتصاف الباری جل ذکره به سمات الحدوث، اینم باید با تای ممدود بنویسید. سمات جمع سمه هست، یعنی علامت، نشانه، آثار. بعد آثار حدوث در ذات واجب پیدا میشه و قبولی هیل تغییرات، چون این امور تعلقی شیئن فشیئن حاصل میشند، متغیر هستند، پس اون ذاتی که دارای اینهاست اونم باید تغییر بکنن. و بالجمله حالا سربسته میگیم باید یک نوع محلیتی نسبت به ممکنات بلکه نسبت به حادثات داشته باشند و بگیم محل حوادث است. این همون تعبیری است که بعضی از برادران در ذهنشون بود که آیا میشه بگن که موجودات در واجب موجود هستند. توی کلام فلاسفه غربی هم اینجور تعبیرات رو به کار بردن، یا مالبرانش باشه یه همچه تعبیری داره، یا بارکلی داره میگه در علم واجب موجود هستند. همیشه این تعبیر فی را کسانی به کار بردن، در کلمات عرفا هم اینا دیده میشه. به هر حال اگه هم کسایی تعبیراتی برده باشن که خیلی روشن این عنوان محل ازش انتظار میشه، چون فی بالاخره یا دلالت بر مکان میکنه یا محل، اگر فرق بین مکان و محل بذاریم، بلااقل محلیت را افاده میکنه. پس اگر ما فی را به کار بردیم و گفتیم همه موجودات در واجب موجودن، لازمه چه که واجب محل تغییرات باشه.
محل ترقی
یعنی ممکنات، صرف این که بگیم محل ممکنات هست موجب تغییر نیست، چون ممکنات اهم از مجردات تام هستن. ممکنه ممکنی تحقق داشته باشه اما هیچ تغییر نکنه. اول ممکنات میگن، بعد ترقی میکنن که نه تنها ممکنات که مجردات تام هستن شامل اونا هم میشه، بلکه ممکنات دایرش وسیع‌تره، شامل حوادث هم میشه، پس باید محل حوادث هم میشه. اگر عقل شما در مزان چنین لغزشی قرار گرفت و تثبت باید ظاهرن باشه، شما ثبات بورزید، محکم باشید، نگذارید پاتون بلغزید و تذکر ما لوهناه من قبل، به خاطر بیارید مطلبی که ما قبلا اشاره کردیم و اون اینه که در صورتی واجب محل ممکنات یا حوادث میشه که این حوادث بشن اعراضی برای واجب یا صوری برای واجب یا یک شیئی که نسبت عینی به واجب داشته باشند بشه واجب ظرف برای اونو. پس یا باید یه جوهری باشد در این موجود شده، مثل اینکه جسمی در مکانی موجود، یا اعراضی باید باشن در موضوع، بگیم این بیاض در جسم موجود است، یعنی عرضی است برای او، حالتی است از حالات، یکی از اینا باید باشه تا بگیم در او موجود است. ولی هیچ چیزی به عنوان عرض برای ذات واجب یا حلول جسمی در محل ذات امکان نداره و محاله. اگر یه همچه تعبیراتی در بعضی کلمات باب شده، یا اهل اصطلاح نبودن یا تعبیر مسامحتن و به صورت تعبیرات شاعرانه به کار برد. قبلا ما گفتیم ان وجود الاعراض و صور الحالت فی الموضوعات و المواد، اگر عرضی در یک موضوعی تحقق پیدا کرد یا صورتی در یک مادهی مظروفی در یک ظرفی، همه اینها من اقسام وجود شی فی نفسه علی جهت الارتباط به غیره. معناش این است که یک موجودی وجود فی نفسه دارند، یعنی یه نفس استقلالی دارد، منتها ارتباط به غیر پیدا کرده. عرض هم وجود فی نفسه دارد، منتها وجود فی نفسش عین وجود لل غیر است، با اینکه وجود فی نفسه داره مرتبط به موضوع است. صورت هم وجود فی نفسه دارد، منتها وجودش للغیر است، یعنی وصف میده به ماده‌ای که درش حلول پیدا میکنه، منتبع در اون میشه. پس همه اینها چه عرض باشد و چه جوهری در جوهر دیگری تحقق پیدا کند، همه اینهای وجود فی نفسه ای دارند، یعنی یک نحو استقلالی برای اینها در نظر گرفته شد. ولی ما که میگیم وجودات همه موجودات عین و ربط به واجبن، یعنی هیچ استقلالی نسبت به اون ندارن. اگر استقلالی فرض بشه، اینا نسبت به خودشون عرض جوهر نسبت به عرض استقلال داره، اما نسبت به ذات واجب اینا هیچ استقلالی ندارن. پس اونجا نمیتونیم بگیم عرضی هستن برای ذات واجب یا جوهری اند حال در ذات واجب، چون با این فرض فرض منافات داره. نسبت به اون نه، خب لازمش اینه که
معانی حرفی نسبت به خدا،
حکم معانی حرفی رو دارن در وجود، بله تصریح میکنن. یعنی همونطوری که در باب مفاهیم شما معانی حرفی دارید که هیچ استقلالی در مفهومیت ندارن، اونا وجودشون وجود ربطی است، یعنی هیچ استقلالی در وجود ندارن. اینو که تأکید میکنن
سمره
دارم باید مثل
معانی حتی که
فعل غیر
موجوده، همه
این رو
در
خداوند نه تشبیه از یه جهت که موجب همه جهات نمیشه، از جهت عدم استقلال مثل اون میمونه، نه از هر جهت. به هر حال این رو اولا شما توجه داشته باشید که این مطلب ساده ای نیست که با چند کلمه بشه درست تصور صحیحی هم ازش داشت. حالا صحیح هست تصدیقش چه باشد بمانه، اما تصور صحیح این مطلب هم چیز ساده ای نیست، ولی این همه زحمت نمی کشیدن با این همه از مقدماتی که وجود ربطی در باب وجود اثبات کردن و نتایجی که در باب علیت میخوان بگیرند و به عنوان خبایای مقام علیت ذکر می کنند. اینو توقع نداشته باشید که مثل آفتاب روشن بشه، مطلب خیلی مطلب غامضی است، تصورش هم مشکل. اونا همچه جای خودش بحث ببینیم. بر به هر حال وجود اعراض و وجود صور همه اینها اقسام وجود فی نفسه هند، یعنی یک نوع استقلالی باید داشته باشند، منتها ارتباط به غیرم داشته باشند، علا جهت الارتباط به غیر الذی هو الموصوف. پس وجود نفسه هیست اما مرتبط. فلابدن یکون لحاظ ازا اخذت علا و حاضل وجه وجودون فی انفسه ها. پس باید اینها وجود فی نفسهی داشته باشند که مغایر وجود محلشون باشد. وجودون فی نفسه ها مغایرون لوجود ما یحل و هیه فی ها، وجود اون چیزی که اینها درش حلول می کنند. ولی ما در اینجا نگفتیم همین چیزی را، ما نگفتیم اینها استقلالی دارند و ذات واجب محل است برای اینا. ها هنا نقول لیس لما سوى الواحد الحق وجودون لا استقلالی ولا تعلقی. منظور از تعلقی اینجا با قرائن اون تعلقی است که در مورد عرض و صور هست، یعنی اون جوری که شما فکر کردید که اگر یه چیزی وجود تعلقی داشت میشه حال، یا به نحو عرض یا به نحو صورت، اینجور هم قائل نیستیم. یا وجود تعلقی که میگه که نفس نسبت به بدن تعلق دارد، این تعلق هم ما قائل نیستیم. بالاخره این نفس باز متعلقش احتیاج به این پیدا میکنه، متأثر از این میشه، اثر میپذیرد از این، منفعل میشه از این. ما نمیگیم که مخلوق در ذات واجب اثر میگذاره، اونو منفعل میکنه، تغییری درش ایجاد میکنه، این جور تعلقی نیست. اگر گفتیم عین التعلق است، لا تعلقیون، این ربط است نه ربطیون. شما خیال کردید ما که وقتی میگیم اینا استقلال ندارن یعنی تعلقی هستن، یعنی شیء له تعلقون، اون وقتی اشکال براتون پیش اومد، گفتید چیزی که تعلقی هست یا عرض است یا صورت حال در ماده است. حالا بنده اضافه میکنم یا نفس متعلق به بدن، ولی هیچ کدوم از اینا رو ما نخواستیم بگیم. ما میخوام بگیم این تعلق است نه شیء له تعلق. همه چیز نسبت به وجود خدای متعال ربط محضند و هیچ وجودی در قبال او ندارند. چه فرض بشه یه وجود مستقلی به اون معنایی که شما مستقل میدونید، مثل وجود جسم که مستقل از یه جسم دیگه، و نه تعلقی به اون طوری که شما فکر کردید تعلقی، یعنی مثل وجود عرض و وجود صور حال در ماده. بلکه بل وجودات ها لیس الا تطورات الحق و تشعراتی، همون تعبیر را که انتخاب کردن و ما نپسندیدیم. برحال اون رابطه را به این صورت میگن که طورون من اطوار الواجب، شعنون من شعونی. اما این تفسیر فلسفی چیه؟ همان است که باید بگیم به اصطلاحی که از خود ایشون آموختیم باید بگیم ربط محض است. خب این تا اینجا یک جوابی از این اشکال دادن که اشکال شما در صورتی وارد بود که ما وجود فی نفسهی، یعنی یک نفس وجود استقلالی برای این یاد در یک مرتبه قائل باشیم، ولی ما هیچ استقلالی برای موجودات در مقابل ذات واجب قائل نیستیم. خودشون استقلال‌های نسبی ممکنه نسبت به هم دیگه داشته باشن، علت نسبت به معلول، جوهر نسبت به عرض، اما همه اینا در مقابل ذات واجب هیچ استقلالی نداره. بعد ادامه میدن بحث را درباره صفت و موصوف که اگر فرض کنیم اینا یه وجود فی نفسه‌ای داشته باشن و ارتباط پیدا کنن به ذات واجب، به هر حال موجب یک صفتی باید بشن. این که میگه تغییری در ذات واجب میشه، پس یه صفتی میدن به واجب، اون رو متغیر میکنن، یک صفتی رو در ایجاد میکنن. به طور کلی ما صفاتی که برای یک موصوفی قائل میشیم، یعنی یک ذاتی را به نام موصوف در نظر میگیم و یک وجودی را به نام صفت، و ربطی برای اینها قائل میشیم که این صفت مرتبط به این موصوف هست، بالاخره برمیگرده به این که یک کمالی به موصوف میدیم، یعنی یک امر وجودی را برای موصوف ثابت میکنند. این امر وجودی یا از مقومات نوعیش هست یا به تعبیر فلسفی از کمالات اولیش هست. از یعنی از کمالاتی است که ذات اون شی از اون جهتی که دارای این مرتبه وجود یا دارای این صورت نوعیه هست احتیاج دارد به این کمال، مثل نفس نسبت به انسان. صورت نوعیه هر موجودی نسبت به اون ماهیت. این از کمالات اولیه این شیء است. اگر این ماده صورت نوعیه نداشته باشد که این نیست. ناطقیت اگر انسان نداشته باشد، ناطق به همون معنای جوهر نفس ناطق انسان نیست. این صفت پس ناطق به این معنا برای انسان میشه از کمالات اولیه، یعنی مقوم نوعیت انسان است داخل در ذاتش، یا از کمالات ثانیه شد. اینا اسمش میذارن فریزه، به تعبیر شاعرانه ای باز اینجا به کار میبرن، یعنی فریزه است برای این ذات. ولی بعد اساس نافله است، نفل است، فضیلت است، یعنی مقوم ذات نیست، نوعیت با اون حاصل نمیشه، اما نوعیت با اون یک کمالی پیدا میکنه، فضلی پیدا میکنه. فرض کنید علم برای انسان، فضائل اخلاقی برای انسان، اینا یک فضیلتی است، مقوم انسانیت انسان نیست که اگر نباشه اصلا مفهوم انسان برای صادق نباشه. ولی هر قد اینا رو بیشتر کسب کند بر فضائلش افزوده میشه. پس این صفات چه از قبیل ناطقیت باشه، از قبیل مثلا در مورد انسان حالا به عنوان مثال جسمیت، نامی بودن، حیات داشتن، ناطق بودن، از این قبیل باشه که اینا مقوم ذات انسانن، یعنی بدون اینها نوعیت انسان تحقق پیدا نمی‌کنه، اینا از کمالات اولیه انسان. و چه از قبیل اعراضش باشه، مثل صفات اخلاقی، کیفیات نفسانی مختلفی داره، اینا همه به نوع یک کمالی هستن برای ذات. خب اگر ذات رو بدون این کمال فرض کنیم، فرض کنیم انسانی باشد نفس ناطق از جدا بشه یا ناطقیت از دست بده، عقلش از دست بده، فاقد این کمال دیگه، یعنی ناقص. وقتی این را داشته باشه کمال پیدا میکنه. پس بدون این کمال موجودیست ناقص، با وجود این میشه کامل. این که راجب کمالات اولیه که روشن، راجب کمالات ثانیه هم همین. انسانی فرض کردید اما فضیلت حلم، شجاعت، سایر چیزا رو نداره، بس ناقصه. وقتی که داشته باشه کامل تر میشه. پس هر صفتی ما فرض بکنیم، چه از قبیل کمالات اولیه باشه چه از قبیل کمالات ثانیه، موجبه میشه که وجود موصوف کامل تر بشه. و در صورتی که فرض بشه که اون کمال را نداشته باشن، ناقص خواهد بود. خب حالا ببینیم در ذات واجب هیچ نقصی قصوری میشه فرض کرد؟ فرض کردیم ذات واجب کمال محض، کمترین نقصی به هیچ وجهی در ذاتش راه نداره. پس برای اون ما هیچ صفتی نمیتونیم خارج از ذات فرض کنیم. اگر صفتی فرض کردیم یعنی هوه هوه، نه معناش این است که چیزی بر ذات افزوده شد. اگر بخواد چیزی بر ذات افزوده بشه، یعنی ذات معناهای این شیء اضافی ناقص است. پس طبق نظر مثلا اشاعره که علم غیر از ذات است، حیات غیر از ذات است، قدرت از ذات است، معناش اینه که ذات واجب رو ناقص فرض کرده. چنین صفتی رو نمیتونیم بگیم. ولی ذات که و کمال توحیدی یا کمال اخلاص له نفی الصفات. نفی الصفات یعنی همین، یعنی صفتی که زائد بر ذات باشه. اگه اونجا به عنوان صفت به کار بردیم، باید بگیم اون عین ذاته، اصلا ذات همین. یا به تعبیر فلسفی باید بگیم مفهومی است که عقل از ذات انتزاع میکنه. در مورد کمالات ثانیه هم روشنه. بنابراین مطلقا ما هیچ صفتی را برای ذات واجب نمیتونیم فرض بکنیم که غیر از ذات بشه. اما چگونه ممکن است یک موجود ممکنی بیاد صفت بده به ذات واجب؟ یعنی کمالی رو بده که ندارد و اینکه اون هرچی دارد از واجب دریافت میکنه، چطور ممکنه چیزی نداشته باشه و او بهش بده؟ پس مطلقا شما هیچ صفتی را که غیر از ذات باشه، چه از ناحیه خود ذات باشد چه از ناحیه غیر ذات، البته که از ناحیه ذات باشه فرضش متناقض است. بخوام بگیم خود ذات این صفت رو به خودش میده، خب داره که میده یا نداره تو میده؟ اگه داره که پس نمیده، داره. اگه نداره دو میده که این تناقض به چیزی که نداره که نمیتونه بده. ولی حالا فرض محال حتی به این صورت هم نمیتونیم بگیم که خودش به خودش به خودش چیزی را میده. فقط دست رضا ان یکون لهو علتون منک فکیده یکون لهو علتون منی، خودت هم نمیتوانی به خودت رضایت بدهی، برای اینکه ذات تغییر نمیکنی. چرا به اینکه من کاری بکنم که در تو رضایت به وجود بیاد، پس من دارم در تو تأثیر میگذارم. مطلبی است بسیار بلند در این دعای شریف. ایدن کل ما یطلق علیه اسم الصفه سواء کان من باب العرض او سوره فلا بد ان یکون له مدخلیه فی کمال الموصوف، اما به حسب قوام وجودیه و تمام نوعیته و هو الکمال الاول لشه میشه صورت نوعیه و صورت منوعت له، او به حسب فضیلت ذاتیه و کمال شخصیتی، کمال نوعی نمیشه، میشه کمال از شخص، یا کمال ثانی و العرض الله قلذی بهی یحصل زیادت و نفل علا فریزت اصل تقوم و اول تمام. فریزه خودش را داره، این هم یک نافلهی میشه بهش اضافه. فکل ما بله بله کل ما یتصف به صفتین و انما یتصف به ها لتطرق نقصان و خلل و قصور قبل حاضر. حالا چه از قبیل کمالات اولا باشه چه ثانیه، معناش این است که ذات بدون این نقص دارد، کمال را ندارد پس نقص. اما به حسب الفطرت الاولا یعنی همون نوعیت منظوره، به اصل فریضت تجوهر و اما به حسب الفطرت ثانیه و فضیلت الوجود در مقابل فریضت الوجود.
تجوهر
بعد اون که صفات فعلی در بحثی داره که اینا رو ما چگونه باید بگیم، اگر ملاحظه فرموده باشید ما از کدوم اینا مفاهیم انتزاعی است و از مقایسه ذات با یک وجود دیگری که صادر میشه این مفاهیم انتزاع میشه، در واقع کمالی به ذات نمیده، چیزی بر ذات نمیافزه، فقط اینا در ظرف عقل به عنوان یک صفت موجودن، مثال خارجی نداره. خالق غیر از ذات واجب به این موجود خالق چیز دیگری نداره به نام صفت الخالق، این مفهوم انتزاعی است. ول موجود الحق جل اسمه مقدس ان هذین القصورین، هم قصور در مقام ذات و نوعیتش و هم در مقام کمالات ثانیش، لانه به حسب ذاتی تام و فوق تمام و به حسب صفات ذاتیت فاضل و فوق الفضیله، لانه غیر متناهی القوه و شده لا يمكن فرض و کمال فوق کماله الذی به حسب اصل ذاته، هیچ کمالی بالاتر از کمال به لحاظ ذات نمیشه فرض کرد و هیچ فضیلتی به حسب صفات نمیشه برای او فرض کرد. لا يتصور فضیلتون وراء فضیلت الذی یفی مرتبت قوامه الاولی. خب پس غیر از خدا هرچه ما فرض بکنیم رشهات فیض او هستند، لمعات و نوره الحاصلت و بعد تمامی و کماله، بعد از این که این ذات در ذات خودش کامل است، کمالی فی ذاته در مقام ذات خودش کامل است، خارج از ذات اینها به عنوان رشهات تحقق پیدا میکنه. اینا از قرائن این است که وجود رشهات را در خارج از ذات نفی نمیکنه. الممجده ذات ممجد و صفات المقدسه فلا یکون و ما ینبعث عن بعد تمامی صورتا لذاتی، و چیزی که از ذات ترشح میکنه این میتونه صورت مکمل ذات باشه، صورتا لذاتی ولا ما یترشح عن چی بعدش بله، و اون چیزی که در بعد از مرتبه ذات ترشح می شود نمی تواند صفت و فضیلتی برای حقیقت صفاتش باشد. تعالی عن ذلک علوان کبیرا فثبت ان علوه و عظمته به ذاته لا به غیره، هر عظمتی دارد هر کمالی دارد مال ذات خودش، و کل هلیت او صورت فانما یکمل به شیء و ینفعل منه محل قابل، هر جا ما صورتی فرض کنیم یا یک کمال زائدی که هلیه اینجا تعبیر کردن به جای فضیلت و نفل و اینها، همه اینها در جایی است که یه محل قابلی میخواد که دیگری بیاید و این را این کمال را و این هلیه را در او به وجود بیاورد، خودش باید قابل باشه، یک مکملی باشد، این منفعل باشد، فاعلی بیاید در او اثر کند. ولا یتصور مثل هذه المعانی فی الواجب بالذات اسلام مکمل له ولا قاهر علی بل هو القاهر علی جميع الاشیاء وله السلطنة العظمى والقهر الاتم و من الذي يسلط عليه بالافاضه والتكميل. حالا کسی بخواد چیزی به واجب بده، حالا به فرضی که امکان داشت، رو کی هست که چیزی داشته وجود به او بده؟ و یصور ذاته به ما یخرج به عن القوه والتعطیل. فرض کنیم مثلا یه استعدادی در ذات واجب بود، حالا میخواد فعلیت برسد، خب کدوم قدرتی وجود داره که بیاد این قوه رو به فعلیت برسونه؟ هرچی هست از اوست. فیکونو لازمه این که بگیم یک قوه قاهره دیگری باشد که بر او مسلط بشه و قوهشو به فعلیت برساند، لازمش این است که یکون اله العالم ذا قوه حیولانیت قابلت للتغییر و تبدیل، یعنی یه جسمی باشد. تعالی انزالک علوا کبیرا.